خبری رادیو زودی خوش اومدید. اینجا استودیوی مرکزی است و من شالوگل خوجا در خدمت شما از آن قرار دارم. امروز 11 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. بعد دو سال محاکمه، حکم یک شهروند تاجیکستان و ده کس دیگر گمانبر در ترکش متروی سنت پیتربورگ اعلان شد. زنان و کودکان را همچون سپر استفاده کردند. وزیر کار خارجه تاجیکستان درباره حمله به دیدبانگاه اشق‌آباد گفت:
به شبه ما تمام تلاش را کردیم که کودکان را نجات دهیم، اما در میان مردم کشته شده شماری از کودکان و زنان بودند. آنها با ما انتخاب دیگر نگذاشتند.
باید با شرایط تاجیکستان مطابق شوند. مقامات تاجیکستان نوسان تاجیک را از مدرسه های بنگلادش برگرداندند. دادگاه سنت پیتربورگ یک شهروند تاجیکستان را در ترکش مرگباری متروی این شهر گناهکار دانست. به همین ترتیب صادق ارتیکوف و 12 نفر از زادگان آسیای مرکزی به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. یکی از متهمان حکم ابد گرفت. ترکش متروی سنت پیتربورگ در بهار سال 2017 یکی از مدهش‌ترین حادثه‌های دو سال اخیر بود. حکم در حال اعلان گردید که گمانبران تا به آخر به دست نداشتن در تحریزی حمله پایفشوری نمودند. که مرسیت تو موضوع رو ادامه میدید.
صادق ارتیکوف شهروند تاجیکستان با گناه همکاری با طراحان حمله به مترو شهر سنت پیتربورگ 22 سال از آزادی محروم شد. ارتیکوف هنگام مرافعه های دادگاهی این عیب را رد کرده است. این شهروند تاجیکستان سال 2015 بعد اخراج شدن از روسیه نام واقعیش کیمسنبه قادیروف را عوض کرده دوباره به آنجا رفته بود. او را بهار سال 2017 دستگیر کردند. دادگاه سنت پیتربورگ شهروند قرقیزستان ابرار عظیموف را به حیث طراح اساسی حمله به حبس ابد محکوم کرد. برادر او اکرم عظیموف 28 سال از آزادی محروم شد. قبلا دادستان برای ابرار عظیموف و اکرم عظیموف حبس ابد طلب کرده بود. در عین حال هیچ یکی از محکوم شده ها خود را در ترکش متروی سنت پیتربورگ گناهکار نشمردند. با کمیش 3 نفری آنها از شکنجه شدن با مقصد اقرار گناه شکایت کردند. برادران اکرم و ابرار عظیموفا گفته بودند که تا بازداشت رسمی در زندان مخفی خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB شکنجه شدند. بهرام ارگاشوف یکی از گمانبر شدگان ترکش در متروی پیتربورگ ماه ایول امسال در دادگاه گفته بود که مواد ترکنده را کارمندان پلیس به کلبارش انداختند. پلیس این را رد میکند. ترکش در متروی شهر سنت پیتربورگ روز 3 اپریل سال 2017 در یکی از واگن‌ها به وقوع پیوست. در نتیجه آن 16 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. بنا به خلاصه تفتیشات، ترکش را تروریست مرگ طلب شهروند 22 ساله قرغیز تبار روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داده است. جلیلوف در جای حادثه هلاک شد. مفتشان انگیزه ترکش را برخورد منفی اعضای گروه‌های تروریستی به سیاست روسیه در سوریه معنی داد کردند. معلوم نیست دادرس ادعای شکنجه شدن و بازداشت های صحنه سازی شده متهمان را به انابت گرفته است یا نه. سالهای اخیر ده ها زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با جرم همکاری با گروه های تروریستی در روسیه دستگیر و زندانی شدند. حامیان حقوق بعضن به درستی عیبنامه های مقامات تفتیشاتی روسیه با شبهه می نگرند و می گویند گاه هم مفتشان به خاطر به دست آوردن نتیجه بعضی افراد را مجبور می کنند که گناه ناکرده را به دوش گیرند، چیزی که مقامات روسیه به اساس می دانند.
رو میریم به موضوع دیگر. روزی سه‌شنبه در شهر بروسل تاجیکستان و اتحادیه اروپا همکاری های خود را بررسی کردند. هیئت تاجیکستان را وزیر کار خارجه سروجدین مهریدین و هیئت اتحادیه اروپا را گوردن رادمان سروری نمودند. سروجدین مهریدین با اهمیت کمک های اتحادیه اروپا و همچنین ادامه مکالمه با این سازمان حمایت کرد. ضمن نشست خبری وزیر کار خارجه تاجیکستان حمله ماه گذشته به پستگاه مرزی اشق بود را توضیح داد.
ششم نوامبر سال 2019 گروهی مسلح عبارت از 20 نفر به پاسگاه اشق‌آباد قسم حربی سلطان آباد حمله کرد. آنها 5 افتومات کلاشنیکوف را قصد نمودند. در نتیجه عملیات نیروهای ویژه این گروه به ضرر گردانیده شد. 5 نفر بازداشت گردید. آنها در حبسند. ساختارهای حفظ قانون هم خسارات جانی دیدند. متاسفانه تروریستان کودکان و زنان را برای انجام این حمله استفاده کردند. به شبه ما تمام تلاش را کردیم که کودکان را نجات دهیم، اما در میان مردمی کشته شده شماری از کودکان و زنان بودند. آنها با ما انتخاب دیگر نگذاشتند.
در ادامه نشست خبری، سروجین مهردین با مسئله مربوط به دادن اجازه‌نامه کار به خبرنگاران رادیوی آزادی دخل نمود.
طور می‌دانید سال روان ما دو دفعه با رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی جناب فلای دیدار و گفتگو داشتیم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اکریدیتاسی 7 روزنامه‌نگار و کارمند فنی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را تمدید کرد. چرا تمدید وقت می‌گیرد؟ زیرا هر کشور قانونهای خود را دارد. واسطه های اخبار عموم در حیات ما اهمیتی بزرگ دارد، ولی از آن مهمتر مسئله های امنیتی می باشند. می دانید که ما در روبروی افغانستان قرار داریم که چالش های معینه به بار می آورد. شما می دانید که در مدتی کوتاهی صاحب استقلالی ما جنگ شهروندی را هم پشت سر کردیم. عامل های دیگری نیز هستند که به نظم و ثبات کشور تاثیر می گذارند. از این رو رسانه ها و روزنامه نگاران باید در چهارچوب قانون های ملی عمل کنند. از اینجاست که ما در مورد کاری بعضی از روزنامه نگاران سوال ها داریم، ولی ما این مسئله ها را با نمایندگان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بحث کردیم و همکاری ما مثبت است. ما بهترین تلاش خود را برای تمدید همکاری ها با این رادیو خواهیم کرد.
رادیو آزادی یکی از منبع‌های کم شمار خبرهای مستقل در تاجیکستان است. فعلا 9 خبرنگار و چند کارمند فنی رادیو در دوشنبه از حق کار محرومند، چون بر اساس قانون‌های تاجیکستان آنها نمی‌توانند بدون اجازه نامه وزارت کارهای خارجه خبر و گزارش تهیه کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. یکی از رهبران مخالفین سیاسی ازبکستان، شاعر و نویسنده محمد صالح این روزها در پراگا قرار دارد. او از اولین سیاستمدار است که در زمان شوروی به استقلالیت ازبکستان آشکارا دعوت میکرد. به شخصیت این سیاستمدار تا حال در ازبکستان توجه زیاد دارند، زیرا کشور به انتخابات آینده آمادگی میگیرد. محمد صالح سال 2004 ازبکستان را ترک کرد و حالا در خارج به سر میبرد. ماه فوریه سال جاری روشنفکران ازبکستان در یک نامه از میرزیویف درخواست کردند که او را به وطن برگرداند. همکارم سیروجین اسلام با محمد صالح صحبت کرد و نخست از او پرسید که آیا خود او باری هم موضوع برگشتنش را به ازبکستان با نمایندگان دولتی مطرح کرده است یا نه؟
البته من ملاقات انجام ندادم، ولی به طور رسمی نامه نوشتم. نامه یکم برای سپاسگزاری از آزادشوی برادرم بود و در نامه دوم خواهشی برگشتن به ازبکستان کرده بودم. از دولت ازبکستان تقاضا کردم که مرا به طور رسمی سفید کنند. این نامه را شخصا به پرزیدنت میرزیویف ارسال کردم، ولی هیچ گونه جوابی نیامد.
شوکت مرزیایف هر حالده باشق سیاست
چه؟ شوکت مرزیایف سیاست مدار است که با حریف دائمی شما اسلام کریموف کلن فرق میکند. فکر میکنید چرا از برگشتن شما به ازبکستان ممانعت میکنند؟
بینم شو دیب اولگندم باشق سیاست چه؟
من نیست فکر میکردم که شوکت مرزیایف سیاست مدار است که با کریموف کلن فرق میکند. فکر میکردم که او شخصی دیگر است و عقیده دیگری دارد، ولی دیدم که سیاست او نسبت به من با سیاست کریموف تفاوتی ندارد. من این را پس از 3 سال میگویم، چون من طول این مدت از این مرد توقع داشتم که اصلاحات داخلی را به انجام میرساند. من به حیث رهبری مخالفین و پیروانم در حرکت 3 سال گذشته را با انتظاری سپری کردیم. متاسفانه هیچ گونه تغییرات سیاسی رخ نداد.
فکر میکنید که هیچ اصلاحاتی انجام نشد؟
اصلاحات
اصلاحات سیاسی نبود. من این را با اطمینان میگویم. آره، در زمینه اقتصادی برخی از تحولات رخ داد. اقدام های به سوی آزادیگرایی دیده میشد. ولی از نگاه سیاسی هیچ تغییرات انجام نشد. اگر تغییرات میشد، امروز فقط همان چهار حزبی که در دوران کریموف تأسیس شده بودند، در انتخابات قریب الوقوع شرکت نمیکردند. اما فقط همین چهار حزب بدون هیچ تغییر در انتخابات شرکت می‌ورزند. یعنی در فضای سیاسی حزبی تازه هنوز پدیدار نشده است.
ولی سیاست خارجی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر به مناسبات ازبکستان با تاجیکستان بنگریم، میبینیم که شوکت میرزیایف پیریه ها را آف کرد. مناسبات دو جانبه الان خیلی عالی است.
بز بونو یزا خورسنتلیک بلان خبر خوندیم، خصوصا تاجیکستان بلان مناسبات داشت.
ما این را با خوشنودی پذیرفتیم، خصوصا در مناسباتی که با تاجیکستان داشتیم بدون شک بنبست را از بین برد. من این کاری خوبی میرزیایف را آشکارا اعتراف و دستگیری کردم. در حقیقت آن صدی آهنینی که در مرز این دو کشور و کشورهای دیگری همسایه مثل قرقیزستان و قزاقستان در زمان کریموف وجود داشت، امروز از بین رفت. من از این رویداد خیلی خوشحال شدم و پشتیبانی کردم.
خصوصاً کوشلر برای این سیاست ده وزیرشتر بار.
صحبت پورای سیروژین اسلام با محمد سولی رو میتوانید در آزودی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. من برنامه رای دومه میدیم و برمیگردیم به توجیکستان. مخوماتی توجیکستان نو کودکی توجیک رو که در مدرسه های اسلامی کشوری بنگلادش تحصیل میکردند به وطن آوردند. مسئولین میگویند این کودکان دوره برقرار سوزی و مطابق شدن به معیارهای تحصیل در مکتبهای توجیکستان را در مکتب اینترنت ویژه پشت سر خواهند کرد. اما برخی والدین این نورسان در مکتبهای مخصوص نگهداشتن فرزندانشان را کاری نادرست میدانند. مولاجه یوسفی از پای همین موضوع بود.
والدان اس ام یک نورسی 13 ساله ساکن ناحیه رودکی میگویند پسرشان را سال 2015 بعد بسته شدن یک مدرسه دینی دنیوی در شهر وحدت نخست به شهر الماتای قزاقستان و از آنجا به بنگلادش فرستادند. محمد ظریف سیدوف پدر اس ام یکی از اعضای پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود است و به گفته خودش حالا در اروپا پناهنده است. محمد ظریف سیدوف در صحبت با رادیوی آزادی افزود میخواست پسرش در بنگلادش قاری قرآن شود.
نگرانی ما اصلا این نیست که در اون مکتب میخواند یا هر جای میخواند. نگرانی ما از این است که چرا مخفی کودک باید باشد.
مقامات میگویند جای نگرانی نیست و نورسان از بنگلادش آورده را بعد گذشتن دوره مطابق شوی یا ریابیلیتاسیا به خانه جواب میدهند.
ما در دوره همو ریابیلیتاسیا قرار دارم کودک و همین پروسس را گذارم چه سالش موفق معین شود، یعنی سینفش وابسته به سین و سال سینفش معین شود، برنامه های تعلیمی کدام سینف باید آموزد معین شود. همین پروسس که انجام یافت ما اینا را بعد با اولادشان برمیگردانیم.
مقامات شماره نورسانی از مدرسه های بنگلادش به تاجیکستان آورده را رسما اعلان نمی کنند، اما یک منبع معتمد رادیوی آزادی گفت از بنگلادش نزدیک 10 نورس تاجیک به کشور برگردانده شدند. با این وضع معلوم نیست که این نورسان چگونه خود را به بنگلادش رساندند. طبق اطلاع تصدیق نشده، نزدیکان این نورسان آنها را طریق کشور دوم یعنی از قرقیزستان، قزاقستان و از ترکیه راهی بنگلادش کردند. حکومت تاجیکستان هنوز از 9 سال پیش صدها شهروند را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن بازگرداندند. حکومت تاجیکستان از این نگران است که رو به مذهب آوردن نسل نو و تحصیل آنها در دولت های اسلامی به نظام دنیوی در کشور لطمه وارد می کند و باعث به برخورد جریان های مذهبی در کشور می شود. اما بعضی منتقدان می گویند تحصیل در مدرسه های کشورهای اسلامی از ناچاری است، زیرا در داخل تاجیکستان امکان گرفتن تحصیل دینی تقریبا وجود ندارد.
و یک خبر دیگر نیز هست. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 11 دکبر طرح قانونی را قبول کردند که 20,000 خارجی و یا افراد بی‌شهروند را که در حدود کشور به طور غیر قانونی بود و بوش دارند از جوابگری آزاد میکند. وکیلان گفتند بعد از نشر قانون در مطبوعات دولتی خارجی ها و افراد بی‌شهروند در تاجیکستان میتوانند گواهنامه اقامت خود را بگیرند. بینندگان عزیز، با همین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های روز و جالب را در کانال آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. یادتون از آن نرود که فردا شما را در نوید بامدادی منتظر خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت بهار
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم. خبرهای رادیو آزادی را به شما پیشکش میکنم. پیتر هاندیک، نویسنده استرالیایی با پشتیبانی سلوبودان میلوشویچ، مرد قدرتمند سربیا، با اعتراض‌ها و تحریم‌ها روبرو شده است، چون او در یک مراسم در سوئیس جایزه نوبل را برای ادبیات دریافت کرد. هاندیک 77 ساله مکافات 9 میلیون کرون برابر با 948 هزار دلار از شاه کارل 16 گوستاف در مراسم روز 10 دسامبر در استکهلم با برندگان دیگر جایزه‌های نوبل پذیرفت. برنده شدن هندیک در حال در بسیاری از منطقه های بالکان و جایهای دیگر به خشم و ناراضگی روبرو شد. سبب شرکت او در خاک سپاری میلوشویچ و ستایش از این پرزیدنت پیشین در سال 2006 بود. وکیلان پارلمان قرغیزستان اصل کودورانوا و ایرینا کراموشکینا از سنجش سودی و روانی گذشتند. در این بار اصل کودورانوا خبر داد. مقامات قرغیزستان پیشتر از این خبر دادند که گمانبران پرونده گرفگانگیری و تشکیل بی‌ترتیبی‌ها در دهه کویتوش قرغیزستان از سنجش سودی روانی خواهند گذشت. با آگاهی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان در دایره این پرونده 16 نفر همچون گمانبر اشتراک دارند که در انجام جنایت‌های گوناگون وزنین و مخصوص عیب‌دار می‌شوند. رهبری جناحی اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا نینسی پیلوسی روز سه‌شنبه گفت با دو اتهام، سوء استفاده از مقام و مانع عدالت شدن، و اظهار ناباوری برای پرزیدنت دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد. مسئله اعلام عیب به ضد ترامپ بر اساس دو بند مذکور هفته روان در کمیته حقوقی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای آوازدهی پیشنهاد خواهد شد. اگر کمیته آن را جانبداری کند، پس برای آوازدهی عمومی با مجلس نمایندگان پیشنهاد می شود. دموکرات ها در مجلس نمایندگان اکثریت را تشکیل می دهند و بنابراین با احتمال زیاد اعلام ناباوری به ترامپ جانبداری خواهد شد. تفتیش امکانی اظهار ناباوری به ترامپ پس از یک صحبت تلفنی او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی سر شد. دموکرات های مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ادعا دارند که ترامپ در صحبت تلفنی ماه ایولی سال روان با زلنسکی فشار آورده است تا به ضد رقیب سیاسیش جو بایدن در اوکراین تفتیشات سر شود و بنابراین کمک های نظامی واشنگتن با کیف با تاخیر گذاشته شده است، ولی ترامپ میگوید فشار ناآورده است. هیئت های ترکیه، ایران و روسیه روز 10 دسامبر برای شرکت در گفتگوهای سه‌جانبه صلح سوریه با پایتخت قزاقستان آمدند. در این باره از مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه قزاقستان خبر دادند. این گفتگوها که به حل جنگ 8 ساله سوریه بخشیده شده است، تهیه کنستیتوسیه بعد جنگی، نقشه گزارش سیاسی، امنیت و برگردانیدن فراریان را در بر می‌گیرد. نشست آخری شهر نورسلطان 14th دور گفتگوهای صلح سوریه در قزاقستان است. نخستین نشست مذکور ماه ژانویه سال 2017 در ترکیه برگزار شده بود. سند کشکنبایف، معاون مدیر اینستیتوت تحقیقات های استراتژی قزاقستان، پیشتر از این گفته بود که در واخوری مسئله های تکنیکی در شمال سوریه، در منطقه ایدلی و در ساحل فرات بحث می شود. صبح روز چهارشنبه 11 دسامبر دو ماشین پر از مواد ترکنده در نزد پایگاه باگرام، کلانترین پایگاه نظامیان ایالات متحده آمریکا در افغانستان، ترکید که سبب مجروح شدن نکمتر از 5 نفر شد. رئیس نوحه باگرام حاجی عبدالشکر قدوسی به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفت که ماشین ها در دهه جان قدم واقع در کنار پایگاه باگرام ترکیده اند. با گفته این سرچشمه در این ترکیش یک پستگاه امنیتی ویران شده و سپس از آن جنگ جویان از دیوار ویران شده به پستگاه در آمده با نیروهای دولتی برخورد نموده اند. جنرال علوزای احمدی فرمانده مرکز نیروهای امنیتی در باگرام با رادیو آزادی گفت
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده، خانه و اثر موج انفجار تخریب شده، ماجما در قسمتی که فعلا داخل شده.
در همین حال جنرال محفوظ ولی‌زاده رئیس پلیس ولایت شمالی پروان گفته است که مقصد حمله یک کاروان نظامی ایالات متحده آمریکا بوده است. تا به حال کسی این حمله را به دوش نگرفته است. پریزیدنت ترکیه رجب اردوغان هنگام سخنرانی در شهر انقره از بودن زرخریدان شرکت نظامی خصوصی واگنر روسیه در لیبیا خبر داد. درباره جایگیرشوی نظامیان در لیبیا میتوان گفت که واگنر روسیه آدمان خود را به آنجا فرستاده است. اگر لیبیا از ما نیز چنین درخواست را کند، ما هم نظامیان خود را خواهیم فرستاد. اقتباس آورده است بی بی سی از سخنان اردوغان. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک دادگاه نظامی در سن پترزبورگ 11 زاده آسیای مرکزی از جمله یک شهروند تاجیکستان را در ترکش مرگبار در مترو این شهر، مساعدت به فعالیت تروریستی، قاچاق مواد ترکنده و اشتراک در اتحاد تروریستی گناهکار دانست. خدمات مطبوعاتی دادگاه سن پترزبورگ روز 10 دکمبر در تلگرام پیام داد که یک نفر از متهمان به حبس ابد و دیگران از 19 تا 28 سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنان آنها را به پرداختی از 500 تا 800 هزار روبل روسی موظف نمود. واکنش نزدیکان و وکیلان محکوم شده ها دسترس نیست. پیشتر همه آنها عیب را نپذیرفته بودند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بنا به خبر خدمات مطبوعاتی دادگاه، شهروند تاجیکستان صادق ارتیقوف که برای همکاری با طراحان حمله به مترو سن پترزبورگ متهم بود، 22 سال از آزادی محروم شد. ارتیقوف هنگام مرافعه های دادگاه این عیب را قبول نکرده بود. این شهروند تاجیکستان سال 2015 بعد اخراج شدن از روسیه، نام واقعیش کیمسنبه قادیروف را عوض کرده دوباره به آنجا برای کار رفته است و بهار سال 2017 دستگیر شد. حمله در مترو سن پترزبورگ روز 3 اپریل سال 2017 در یکی از واگن‌ها هنگام حرکت آن در بین ایستگاه‌های میدان سنایا و دانشکده تکنولوژی به وقوع پیوست. در نتیجه آن 16 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. بنا به خلاصه تفتیشات، ترکش را تروریست مرگ طلب شهروند 22 ساله قرقیز تبار روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داده است. جلیلوف در جای حادثه جان باخت. مفتشان گفتند گماندار شدگان با هم شناسایی نداشتند و رابطه بین آنها با استفاده از وسیله های معاصر ارتباطات جریان می گرفت. اما آشکار و بازداشت کردن آنها توسط پیگرد و تحلیل این روابط امکان پذیر گشت. در عین حال هیچ یک از بازداشت شده ها خود را در ترکش مترو گناهکار نشمردند. با کمیش 3 فری آنها از شکنجه شدن با مقصد اقرار گناه شکایت کردند. برادران اکرم و ابرار عظیموف ها که مقامات آنها را از طراحان حمله به مترو دانستند، گفته بودند تا بازداشت رسمی در زندان مخفی خدمات فدرالی امنیتی روسیه شکنجه شدند. بهرام ارگاشو، یکی از گماندار شدگان ترکش در مترو پترزبورگ، ماه ایول امسال در دادگاه اظهار داشت که مواد ترکنده را کارمند پلیس به کولبارش انداختند. پلیس این را رد میکند. دادگاه سن پترزبورگ ابرار عظیموف را به حبس ابد محکوم کرد. برادرش اکرم عظیموف 28 سال از آزادی محروم شد. مفتشان انگیزه ترکش را برخورد منفی اعضای گروه تروریستی با سیاست روسیه در سوریه معنی داد کردند. معلوم نیست دادرس ادعای شکنجه شدن و بازداشت های صحنه سازی شده متهمان را به عنایت گرفته است یا نه. سالهای اخیر ده ها زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با جرم همکاری با گروه های تروریستی دستگیر و زندانی شدند. حامیان حقوق بعضن به درستی عیب نامه های مقامات تفتیشاتی روسیه با شبهه می نگرند و می گویند گاه مفتشان به خاطر به دست آوردن نتیجه بعضی افراد را مجبور می کنند گناه ناکرده را به دوش گیرند، چیزی که مقامات روسیه به اساس می دانند.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ازاده.تیجه یا ازاده.org.
پرزیدنت آمریکا و وزیر امور خارجه این کشور با وزیر کارهای خارجه روسیه که به واشنگتن سفر کرده است ملاقات و درباره مسائل مختلف گفتگو کردند. سرگئی لاوروف روز 10 دسامبر به واشنگتن رفت. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. خبری گفتگو بین ترامپ و سرگئی لاوروف در صفحه توییتر رئیس جمهوری آمریکا نیز نشر شد. دونالد ترامپ نوشته است با سرگئی لاوروف ملاقات خوبی داشت و در مورد مسائل مختلف از جمله تجارت، ایران، کره شمالی، پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان پرواز، نظارت اسلحه هسته‌ای و دخالت‌های انتخاباتی گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا ابراز امید کرده است که گفتگوها در آینده نزدیک ادامه پیدا می‌کند. کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه درباره ملاقات پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبر نشر کرد. و در آن خبر آمده است ترامپ مسکو را از همه گونه تلاش دخالت کردن در روند انتخابات های آمریکا هشدار داد و از روسیه دعوت کرد که نزاع با اوکراین را حل کند. وزیر کارهای خارجه آمریکا مایک پامپئو نیز در یک نشست خبری درباره مداخله روسیه به انتخابات آمریکا چنین گفت:
درباره سوال دخالت به کارهای داخلی ما من روشن گفتم که آن را نمی‌شود قبول کرد. اگر روسیه و یا هر بازینگری خارجی دیگر قدمی برای ضرر رساندن به دموکراسی ما بردارد، با آن جواب خواهیم داد.
روسیه در بعضی از موردها از جمله در مسئله ایران، کره شمالی و جنگ سوریه مخالف سیاست‌های آمریکا است و بارها این موضوعها باعث به تنش لفظی میان مسکو و واشنگتن شده است. از جمله دونالد ترامپ از سازش اتمی با ایران خارج شد و تحریم‌های گسترده علیه ایران را جاری کرد. اما روسیه و قدرت‌های دیگر جهانی پایبندی خود را به این سازشنامه اعلان کردند. در جریان دیدار مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف در مورد سوریه، ونزوئلا و مسائل دیگر نیز گفتگو کردند و به گزارش نشریه تایم دو وزیر ابراز امید کردند که به نقطه نظر مشترک در برابر کره شمالی و ایران دست پیدا کنند. بنا به خبری نشر شده در وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا، لاوروف در جریان نشست خبری مشترک با پامپئو گفته است موضع کشورش در برابر تهران روشن است. تنش‌ها در منطقه خلیج فارس طی ماه‌های اخیر بالا گرفته است، به ویژه در پی حمله‌ها به کشتی‌های تجارتی که آمریکا و متحدانش ایران را عامل آن می‌دانند. سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی، حمله گسترده به کارگاه‌های نفتی عربستان سعودی که در این موردها نیز تهران متهم می‌شود، از دیگر مواردی می‌باشد که به تنش کشورهای منطقه و آمریکا با ایران دامن زده است.
عشق تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیونس و بیون، فریاد همی خواهم فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام نفسم نیست. ای روی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو غم است خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی دایم من بیده باری سنم و عینت عشق تو بسم نیست، آری سنم و مهنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی از رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام
اتحادیه اروپا با تاجیکستان مشورت داد که فضای سیاسی کشور را در پیشروی انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی سال 2020 بازتر بکند. این نکته در اطلاعیه مطبوعاتی بعد انجام جلسه هشتم شورای همکاری های تاجیکستان و اتحادیه اروپا نشر شد. جلسه روز 10 دکبر در شهر بروسل دوام 30 دقیقه به رهبری گوردن رادمان وزیر امور خارجه و اروپایی جمهوری خرواتیا و وزیر امور خارجه تاجیکستان سیرالدین مهریدین جریان گرفت. جانب ها بعد انجام این جلسه در یک نشست مطبوعاتی مختصر نکات مهمی در جلسه مطرح شده را خلاصه کردند ولی جزئیات زیاد ندادند. در اطلاعیه بعد نشست نشر شده آمده است که در جلسه شورا اینچنین مسائل حقوق بشر هم مطرح شد، مثلا تلاش های تاجیکستان برای اصلاح نظام محبس ها و کاهش ضعف پذیری هم زندانی ها و هم زندانبان ها. تاجیکستان در یک سال گذشته شاهد دستکم 3 حادثه خشونت در زندان ها شد. بعد این مقامات گفتند که از پی اصلاحات در نظام زندان ها می شوند. هیئت های تاجیکستان و اتحادیه اروپا اظهار داشتند که گفت و شنید آنها روز 10 دکبر در بروسل با نتیجه های خوب و در فضای دوستانه جریان گرفته، طرف ها در مسائل مورد بحث به تفاهم رسیدند. رهبری هیئت اتحادیه اروپا گوردن رادمان در نشست خبری مشترک گفت همایش در فضای آشکارا و سازنده جریان گرفت و طرف تاجیکستان همه این نکات پیشنهادی اتحادیه اروپا را پذیرفت. رادمان جزئیات نآورد، تنها رشته های گفتگو را نام بر کرد که با آنها همه مسئله های مربوط به روابط دو جانبه، حاکمیت قانون، رشد اجتماعی، اقتصادی، امنیت، حقوق انسان، مبارزه با فساد، رشد همکاری با جامعه شهروندی و غیره شامل شدند. او گفت
ما درباره راه‌های بهبودی وضعیت صاحبکاری و جلب سرمایه‌های خارجی به اقتصاد تاجیکستان و رشد همکاری‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی صحبت کردیم.
سراج الدین مهریدین رهبر هیئت تاجیکستان از کمک‌های اتحادیه اروپا در رشد کشورش اظهار سپاس نمود و به اهمیت آنها و همچنین ادامه مکالمه با اتحادیه اروپا تاکید کرد. با گفته او تاجیکستان در این نشست با چهارچوبی حقوقی همکاری با اتحادیه اروپا رشد تجارت در آسیای مرکزی در شرایط نو و بهتر توجه کرده است. او گفت
ما به مسئله های امنیتی منطقه به ویژه با نظرداشت وضع افغانستان و تحکیم امنیت در مرز میان تاجیکستان و افغانستان نظر کردیم.
بر اساس استراتژی نو اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی، راه اندازی همکاری های نزدیک اتحادیه اروپا با کشورهای منطقه در مسائل مثل اصلاحات سیاسی و حقوق بشر، کمک در رشد اقتصادی و جلب سرمایه ها، مستقلیت دادگاهی و تقویت اقتصاد بازرگانی در نظر است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 11 دکبر طرحی قانونی را قبول کردند که 20,000 خارجی و یا افراد بی‌شهروند را که در حدود کشور به طور غیر قانونی بودوباش دارند از جوابگاری آزاد میکند. وکیلان گفتند بعد از نشر قانون در مطبوعات دولتی خارجی ها و افراد بی‌شهروند در تاجیکستان میتوانند گواهنامه اقامت بگیرند. ولی بختوار سفرزاده وکیل پارلمان گفت این عفو به شهروندان تعلق دارد که در کشورهای شوروی پیشین حضور داشتند و حالا با سببهای گوناگون حجت رسمی بودوباش و به قیدگیری را ندارند. او گفت این تر با افرادی که بیرون از حدود شوروی پیشین زیستند دخل ندارد. این در حال است که در گذشته چندی از پناهندگان افغان از نداشتن سند و مشکلی گرفتن شهروندی در تاجیکستان شکایت کرده بودند. اکثری آنها در اخیرهای سالهای 90 و بعدی به قدرت رسیدن طالبان به تاجیکستان پناهنده شدند. بختوار سفرزاده گفت این عفو به آنها دخل ندارد. در سالهای 90 و بعدی آن صدها شهروند کشورهای شوروی پیشین از جمله ازبکستان و قرغیزستان به تاجیکستان آمدند و قانون نو آنها را در بر میگیرد. اکرام عمرزاده معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان روز 11 دکبر در جلسه پارلمان گفت طبق حساب آنها از 20000 خارجی یا افراد بشهروند که غیر قانونی بود و باش دارند 65% زنها هستند. او افزود در پی قبول قانون افرادی که در حالت معلق حقوقی قرار دارند صاحب گواهنامه اقامت دراز مدت میشوند و پس از 5 سال آن میتوانند شهروندی تاجیکستان را گیرند.
مشکلات وابسته به موجود نبودنی شناسنامه‌های عمل کننده بیشتر به منفیت زنها و کودکان دیهات تاثیر منفی میرساند. زیرا قریب 65% چنین شخصان را زنها تشکیل میدهند.
در حالت معلق حقوقی ماندن این افراد به کار و زندگی آنها تاثیر میرساند. از جمله به حقوق سیاسی، دسترسی به خدمات تندرستی، به قیدگیری در حالت ازدواج فرزندان و مکان زیست. این قانون نسبت به افرادی که شامل گروه های ممنوع هستند و به جنایت متهمان تطبیق نمی شود. بر اساس این تر مهلت قانونی گردانی افراد بشهروند 3 سال پیش بینی شده است و مسئول تطبیق آن مقامات امور داخلی کشور می باشد. بختوار سفرزاده وکیل پارلمان تاکید نمود که در این سمت مقامات امور داخلی با حکومت های محلی همکاری خواهند کرد. شکرجان ظروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در خطاب به مسئولان نهادهای دولتی گفت نظارت کنند تا روند قانونی گردانی اشخاص بشهروند شفاف و بدون مشکل صورت گیرد.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مسئولان اداره فرهنگ دوشنبه خواستند که فعالیت تئاتر مسکوی آینه قطع کرده شده به جای آن گروه رقصی و آوازخوانی تأسیس یاند. کارشناسان میگویند آینه در آغاز سالهای 90 با برنامه‌های جالب مشهور بود، اما سالهای اخیر از خود کم درک می‌دهد. عبیدالله رجبوف بنیادگذار تئاتر تصمیم اداره فرهنگ پایتخت را غیر قابل قبول خواند. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتان پیشنهاد میکنم. نورعلی شایف سرداری ریاست فرهنگ حکومت دوشنبه با رادیو آزادی گفت محتوای نمایشنامه های تئاتر آینه جوابگوی زمان نیست. به باوری او این تئاتر چند سال باز تالار نمایش نیز ندارد و ساکنان وجود آن را به گوشه فراموشی بردند و گفت
ما وابسته به روش زمان رفتار میکنیم. در حقیقت تئاتر مینیاتور که داریم ما به نام آینه چند سال پیش تأسیس یافتگی بود، همون وقت طلبات به این تئاتر بود تا زمانی که استاد بلیار جعبوف راهبر بودن و او وظیفه هایی که در نزد تئاتر مینیاتوری مانده بودن همون را اجرا میکردن. متاسفانه زمانی همین تئاتر از فعالیت ماند.
هنوز تصمیم قطع فعالیت تئاتر آینه نهایی نشده است، ولی نگرانی کارمندانش از آن است که زحمت آنها را نادیده میگیرند. اصلا شاه رحمت اللهیف سرکارگردان تئاتر برای رادیو آزادی گفت طول 2 سال اخیر در منطقه های تاجیکستان بودند و از جمله به نزد کارگران ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن نمایشنامه بردند و گفت
نخود که یک حکومت شهر کلانو تمام فرهنگ و سیاست و همه در دستش 30 سال مهنتی که تئاتر آینه کرده است 4 پکلینی های حوزی کار کرده استند. از اون کدام عقل این تئاتر را نیست و نابود کردن ممکن است که وقتی که جنگ جنجال بود و این وقتی که ریولیسیون بود یگانه تئاتر بود که بین مردم را برامد میکرد.
تئاتر مساکوی آینا تابستان سال 1991 تأسیس شده تا دو سال دیگر باید 30 سالگی اش را تجلیل کند. عبیدالله رجبوف بنیادگذار و رهبری پیشینی تئاتر میگوید تأسیس آن به دشواری به دست آمده بود و نباید به این آسانی از دست برود.
در سال 31 باید 30 سالگی اش باید ما خیلی میکرد. این آزر دمارم خیلی اصابم خراب است. خوابم نمیدونم کنیم چی میشود این رای و کدام مقصد بجای این انسان بناهای رقصی خب چیزایی که با امروز با گویا که باز نگاه آنها با شوق و ذوق مردم سمتر است و ویست بزرگی تئاتر این با یکم انسامبل با یکم گروه های رقصی و سرودخوانی برابر شده نمیتواند.
رجبوف دو سال پیش با خواهش خود از وظیفه رهبری تئاتر آینه استعفا داد تا حال در نمایشنامه های آن نقش های را اجرا میکند. به گفته وی همه هنرمندان تئاتر آینه به تجلیل 30مین سالگرد تئاتر آمادگی داشتند، اما ظاهرا مشکل آینه این شب و روز پیدا نشده است. دستی کم 10 سال اخیر درباره کم پیدا بودن این تئاتر صحبت میکنند و سال 2012 عبیدالله رجبوف در یک صحبت با رادیوی آزادی اقرار کرده بود که آینه را غبار زیر کرده است. این غبار را یک کس و در تنهایی تازه کرده نمیتواند. برای آنکه آینه چون پیشتر جلو دهد و زندگی ما را عکس کند، مردان سخاوت پیشه و هنردوست ضرورند. بعضی از کارشناسان میگویند از یک طرف دعوای درد آینه وجود دارد و میشود با کمک مقاماتان را دوباره فعال کرد، اما از سوی دیگر ذوق نسل نو دیگر است و از احتمال دور است که نمایشنامه ها بیننده زیاد یابند. تئاتر مینیاتوری آینه از هنرمندان شناخته چون عبیدالله رجبوف، تاجنی سوسعید و اصلانشو رحمت اللهیف، سید مراد مردانوف، رمان دوست قربانیان و دیگران ترکیب یافته است. آنها بیشتر وقت در الهیدگی در سینما و تئاتر نقش اجرا میکنند. حالا گوش به جواب مقامات نشستند که به کاری آنها نقطه میگذارند یا به قول عبیدالله رجبوف غبار آینه را پاک میکنند.
بهترین ورزشکاران تاجیک در مسابقه جهانی استادان جودو که 12 دکبر در چین شروع می شود شرکت می ورزند. رقیبان دسته های فوتبال استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بر اساس قرعه کشی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 معلوم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. چهار پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودو که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه جهانی شرکت حدود 450 کشتیگیر از 67 کشور در نظر است. مسابقه در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. سامان محمد بیکف پهلوان معروف تاجیک که امسال در قهرمانی جهان میان جوانان تا 21 ساله در مراکش مدال طلا به دست آورد، در مسابقه جهانی استادان جودو در چین در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو شرکت می ورزد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما فخر میکنم که بایرق تاجیکستان در چمپیونات جهان ورداشتم. ما انشاءالله میفرم که در المپیک گیر بگیریم در توکیو 2020.
ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان در سینگداو که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی می شوند. در هر یک وزن به غالب $9,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $6,000 و برای جای های سوم $3,000 سپرده خواهد شد. خبری دیگر برای هواداران فوتبال. رقیبان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بر اساس قرعه کشی مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 که 10 دکبر در شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید معین شدند. در مرحله پیشکی لیگ قهرمان ها استقلال با نایب قهرمان ازبکستان لوکوموتیو شهر تاشکند رقابت میکند. این بازی 21 ژانویه در تاشکند تایلند برگزار می شود. در مورد پیروزی بر لکوموتیو، قهرمان تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمان های AFC روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه برآمدن تلاش می ورزد. نایب قهرمان تاجیکستان خوجند شهری خوجند در مرحله پلی آف جام AFC 2020 با غالب دور پیشکی نفتچی قرغیزستان اهالی ترکمنستان رقابت خواهد کرد. بازی های دور پیشکی جام AFC 2020 با شرکت نفتچی و اهال روزهای 5 و 12 فوریه دایر می گردند. خوجند اولین بازیش را در دایره پلی آف جام AFC 2020 روز 19 فوریه در سفر و بازی جوابی را 26 فوریه در میدان خود انجام می دهد. در مورد پیروزی خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه مشرف می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیرف است.
آرتق قادیرف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده‌ها نقش‌های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه‌های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش‌های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش‌هایش در اسپکتکل‌های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کادری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفته‌نامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان‌های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما آرتق قادیرف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب آرتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فرد دارد. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. خصوصا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که به وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی میکنم، کشش میکنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که به این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت و یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید و در همون
تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که بچه باید ترک انسانیت را نجات داد. و وای اکرام به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار و هوش و زندگی مردم را پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما روزی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیتی خودش را گم نکرده. 2 سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا 2 ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان،
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون الجابویف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدت خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره باز ها، اینها نفوذ پیدا کردند. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمی یافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری با در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که می رفتیم در همه جا خوش می پذیرفتن، استقبال میکردن. خصوصا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین بسیار ارزش ها شوروی از بین رفت است که دیگر همه چه احتیاجات بازار رو اینجا پایان میکنن. در حال حاضر نه اینکه باید خودش خود تامین کنی، حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیسی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سری کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند.
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر مثلا برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادیروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم با اونجا در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، اونها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم. باید پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای بایستی نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بردو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش، همون فیغان دیل خودش، عقیده های خودش، ناراضیگی های خودش هم میتوانید به طور دیپلماتی یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
آن که بعضی وزیران خش شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارن به شعریت یا به ادبیات مایل دارن، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودن، از بلعمی و بایحقی و میر علی شیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگی داره مثل جیومه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمد خان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساسی اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه این چیزا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش
موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الوزاده حال ما همیخل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
خبری رادیو زودی خوش آمدید. اینجا استودیوی مرکزی است و من شاله گلخواجه در خدمت شما از آن قرار دارم. امروز 11 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. مدید اصول محکمه حکم یک شهروند تاجیکستان و ده کس دیگری گمانبر در ترکش متروی سن پترزبورگ اعلان شد. زنان و کودکان را همچون سپر استفاده کردند. وزیر کار خارجه تاجیکستان درباره حمله به دیدبانگاه اشق‌آباد گفت.
به شبه ما تمام تلاش را کردیم که کودکان را نجات دهیم، اما در میان مردم کشته شده شماری از کودکان و زنان بودند. آنها به ما انتخاب دیگر نگذاشتند.
باید به شرایط تاجیکستان مطابق شوند. مقامات تاجیکستان نورسان تاجیک را از مدرسه های بنگلادش برگرداندند. دادگاه سنگ پیتربورگ یک شهروند تاجیکستان را در ترکش مرگباری متروی این شهر گناهگار دانست. به همین ترتیب صادق ارتیقوف و 12 نفر از زادگان اسیای مرکزی به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. یکی از متهمان حکم ابد گرفت. ترکش متروی سنگ پیتربورگ در بهار سال 2017 یکی از مدهش‌ترین حادثه های دو سال اخیر بود. حکم در حال اعلان گردید که گمانبران تا به آخر به دست نداشتن در تحریزی حمله پایفشوری نمودند. کایو مرسیاتو موضوع رو ادامه میدهد.
صادق ارتیقوف شهروند تاجیکستان با گناه همکاری با طراحان حمله به مترو شهر سنگ پیتربورگ 22 سال از آزادی محروم شد. ارتیقوف هنگام مرافعه های دادگاهی این عیب را رد کرده است. این شهروند تاجیکستان سال 2015 بعد اخراج شدن از روسیه نامی واقعیش کیمسنبه قادیروف را عوض کرده دوباره به آنجا رفته بود. او را بهار سال 2017 دستگیر کردند. دادگاه سنگ پیتربورگ شهروند قرقیزستان ابرار عظیموف را به حیث طراح اساسی حمله به حبس ابد محکوم کرد. برادر او اکرم عظیموف 28 سال از آزادی محروم شد. قبلا دادستان برای ابرار عظیموف و اکرم عظیموف حبس ابد طلب کرده بود. در عین حال هیچ یک از محکوم شده ها خود را در ترکش متروی سنگ پیتربورگ گناهکار نشمردند. با کمیش 3 نفری آنها از شکنجه شدن با مقصد اقرار گناه شکایت کردند. برادران اکرم و ابرار عظیموفا گفته بودند که تا بازداشت رسمی در زندان مخفی خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فی‌اس‌بی شکنجه شدند. بهرام ارگاشوف یکی از گمانبر شدگان ترکش در متروی پیتربورگ ماه ایولی امسال در دادگاه گفته بود که مواد ترکنده را کارمندان پلیس به کلبارش انداختند. پلیس این را رد میکند. ترکش در متروی شهر سنگ پیتربورگ روز 3 اپریل سال 2017 در یکی از واگن‌ها به وقوع پیوست. در نتیجه آن 16 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. بنا به خلاصه تفتیشات، ترکش را تروریست مرگ طلب شهروند 22 ساله قرغیز تبار روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داده است. جلیلوف در جای حادثه هلاک شد. مفتشان انگیزه ترکش را برخورد منفی اعضای گروه‌های تروریستی با سیاست روسیه در سوریه معنی داد کردند. معلوم نیست دادرس ادعای شکنجه شدن و بازداشت های صحنه سازی شده متهم را به انابت گرفته است یا نه. سالهای اخیر ده ها زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با جرم همکاری با گروه های تروریستی در روسیه دستگیر و زندانی شدند. حامیان حقوق بعضن به درستی عیبنامه های مقامات تفتیشاتی روسیه با شبهه می نگرند و می گویند گاه مفتشان به خاطر به دست آوردن نتیجه بعضی افراد را مجبور می کنند که گناه ناکرده را به دوش گیرند، چیزی که مقامات روسیه به اساس می دانند.
رو میریم با موضوع دیگر. روزی سه شنبه در شهر بروسل تاجیکستان و اتحادیه اروپا همکاری های خود را بررسی کردند. هیئت تاجیکستان را وزیر کارهای خارجه سروجدین مهریدین و هیئت اتحادیه اروپا را گوردن رادمان سروری نمودند. سروجدین مهریدین با اهمیت کمک های اتحادیه اروپا و همچنین ادامه مکالمه با این سازمان حمایت کرد. ضمن نشست خبری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان حمله ماه گذشته به پستگاه مرزی اشغال بودرو توضیح داد.
ششمی نویبر سال 2019 گروه مسلح عبارت از 20 نفر به پاسگاه اشقاباد قسم حربی سلطان آباد حمله کرد. آنها 5 افتمت کلاشنیکوف را غصب نمودند. در نتیجه عملیات نیروهای ویژه این گروه به ضرر گردانیده شد. 5 نفر بازداشت گردید. آنها در حبسند. ساختارهای حفظ قانون هم خسارات جانی دیدند. متاسفانه تروریستان کودکان و زنان را برای انجام این حمله استفاده کردند. به شبهه ما تمام تلاش را کردیم که کودکان را نجات دهیم، اما در میان مردم کشته شده شماری از کودکان و زنان بودند. آنها به ما انتخاب دیگر نگذاشتند.
در ادامه نشست خبری سروجدین مهریدین با مساله مربوط به دادن اجازه‌نامه کار به خبرنگاران رادیوی آزادی دخل نمود.
طوره می دانید سال روان ما 2 دفعه با رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جناب فلای دیدار و گفتگو داشتیم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اکریدیتاسی 7 روزنامه‌نگار و کارمند فنی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را تمدید کرد. چرا تمدید وقت می گیرد؟ زیرا هر کشور قانونهای خود را دارد. واسطه های اخبار عموم در حیات ما اهمیت بزرگ دارد، ولی از آن مهمتر مسئله های امنیتی می باشند. می دانید که ما در روبروی افغانستان قرار داریم که چالش های معینه به بار می آورد. شما می دانید که در مدت کوتاهی صاحب استقلالی ما جنگ شهروندی را هم پشت سر کردیم. عامل های دیگر نیز هستند که به نظم و ثبات کشور تاثیر می گذارند. از این رو رسانه ها و روزنامه‌نگاران باید در چهارچوب قانون های ملی عمل کنند. از اینجاست که ما در مورد کاری بعضی از روزنامه‌نگاران سوال‌ها داریم، ولی ما این مسئله ها را با نمایندگان رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بحث کردیم و همکاری ما مثبت است. ما بهترین تلاش خود را برای تمدید همکاری ها با این رادیو خواهیم کرد.
رادیو آزادی یکی از منبع‌های کم شمار خبرهای مستقل در تاجیکستان است. فعلا 9 خبرنگار و چند کارمند فنی رادیو در دوشنبه از حق کار محرومند، چون بر اساس قانون‌های تاجیکستان آنها نمی‌توانند بدون اجازه‌نامه وزارت کارهای خارجه خبر و گزارش تهیه کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. یکی از رهبران مخالفین سیاسی ازبکستان، شاعر و نویسنده محمد صالح این روزها در پراگا قرار دارد. او از اولین سیاستمدار است که در زمان شوروی به استقلالیت ازبکستان آشکارا دعوت میکرد. به شخصیت این سیاستمدار تا حال در ازبکستان توجه زیاد دارند، زیرا کشور به انتخابات آینده آمادگی میگیرد. محمد صالح سال 2004 ازبکستان را ترک کرد و حالا در خارج به سر میبرد. ماه فوریه سال جاری روشنفکران ازبکستان در یک نامه از میرزیویف درخواست کردند که او را به وطن برگرداند. همکارم سیروجین اسلام با محمد صالح صحبت کرد و نخست از او پرسید که آیا خود او باری هم موضوع برگشتنش را به ازبکستان با نمایندگان دولتی مطرح کرده است یا نه.
ملاقات کردن میوکم.
البته من ملاقات انجام ندادم، ولی به طور رسمی نامه نوشتم. نامه یکم برای سپاسگزاری از آزادشوی برادرم بود و در نامه دوم خواهشی برگشتن به ازبکستان کرده بودم. از دولت ازبکستان تقاضا کردم که مرا به طور رسمی سفید کنند. این نامه را شخصا به پرزیدنت میرزیوف ارسال کردم، ولی هیچ گونه جواب
شوکت مرزیوف سیاست مدار است که با حریف دائمی شما اسلام کریموف کلن فرق میکند. فکر میکنید چرا از برگشتن شما به ازبکستان ممانعت میکنند؟
منم شو دیب اولگندم باشقا سیاست چه
من نیست فکر میکردم که شوکت مرزیوف سیاست مدار است که با کریموف کلن فرق میکند. فکر میکردم که او شخص دیگر است و عقیده دیگری دارد، ولی دیدم که سیاست او نسبت به من با سیاست کریموف تفاوتی ندارد. من این را پس از 3 سال میگویم، چون من طول این مدت از این مرد توقع داشتم که اصلاحات داخلی را به انجام میرساند. من به حیث رهبری مخالفین و پیروانم در حرکت 3 سال گذشته را با انتظاری سپری کردیم. متاسفانه هیچ گونه تغییرات سیاسی رخ نداد.
فکر میکنید که هیچ اصلاحاتی انجام نشد؟
اصلاحات سیاسی نبود. من این را با اطمینان میگویم. آره، در زمینه اقتصادی برخی از تحولات رخ داد. اقدام های به سوی آزادیگرایی دیده میشد، ولی از نگاه سیاسی هیچ تغییراتی انجام نشد. اگر تغییراتی میشد، امروز فقط همان 4 حزبی که در دوران کریموف تأسیس شده بودند در انتخابات قریب الوقوع شرکت نمیکردند. اما فقط همین 4 حزب بدون هیچ تغییر در انتخابات شرکت می‌ورزند. یعنی در فضای سیاسی حزبی تازه هنوز پدیدار نشده.
ولی سیاست خارجی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر به مناسبات ازبکستان با تاجیکستان بنگریم، میبینیم که شوکت مرزیایف پیریه ها را آب کرد. مناسبات دو جانبه الان خیلی عالی است.
ما این را با خوشنودی پذیرفتیم، خصوصا در مناسباتی که با تاجیکستان داشتیم. بدون شک بنبست را از بین برد. من این کاری خوبی میرزیوف را آشکارا اعتراف و دستگیری کردم. در حقیقت آن سد آهنینی که در مرز این دو کشور و کشورهای دیگری همسایه مثل قرقیزستان و قزاقستان در زمان کریموف وجود داشت، امروز از بین رفت. من از این رویداد خیلی خوشحال شدم و پشتیبانی کردم.
خصوصاً خوشلار برایم بوده سیاست ده وزیرشتر بار.
صحبت پورای سروجین اسلام با محمد سولی رو میتوانید در آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. من برنامه روی دومه میدیم و برمیگردیم به توجکستان. مخومات توجکستان 9 کودک توجک رو که در مدرسه های اسلامی کشوری بنگلادش تحصیل میکردند به وطن آوردند. مسئولین میگویند این کودکان دوره برقرار سوزی و مطابق شدن به معیارهای تحصیل در مکتب های توجکستان رو در مکتب اینترنت ویژه پشت سر خواهند کرد. اما برخی والدین این نورسان در مکتب های مخصوص نگاه داشتن فرزندانشان رو کاری نادرست میدونند. مولا رجب یوسفی از پای همین موضوع بود.
والدان اس ام یک نورس 13 ساله ساکن ناحیه رودکی میگویند پسرشان را سال 2015 بعد بسته شدن یک مدرسه دینی دنیوی در شهر وحدت نخست به شهر الماتای قزاقستان و از آنجا به بنگلادش فرستادند. محمد ظریف سیدوف پدر اس ام یکی از اعضای پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود است و به گفته خودش حالا در اروپا پناهنده است. محمد ظریف سیدوف در صحبت با رادیو آزادی افزود میخواست پسرش در بنگلادش خوری قرآن شود.
نگرانی ما اصلا این نیست که در اون مکتب میخواند یا هر جای میخواند. نگرانی ما از این است که چرا مخفی کودک باید باشد.
مقامات میگویند جای نگرانی نیست و نورسان از بنگلادش آورده را بعد گذشتن دوره مطابق شوی یا ریابیلیتاسیا به خانه جواب میدهند.
ما در دوره همون ریابیلیتاسیا قرار دارم کودک و همین پروسس را گذارم چه سالش موفق معین شود، یعنی سینفش وابسته به سین و سال سینفش معاین شود، برنامه تعلیمی کدام سینف باید آموزد معاین شود. همین پروسس که انجام یافت ما اینا را بعد با اولادشان برمیگردانیم.
مقامات شماره نورسانی از مدرسه های بنگلادش به تاجیکستان آورده را رسما اعلان نمی کنند، اما یک منبع معتمد رادیوی آزادی گفت از بنگلادش نزدیک 10 نورس تاجیک به کشور برگردانده شدند. با این وضع معلوم نیست که این نورسان چگونه خود را به بنگلادش رساندند. طبق اطلاع تصدیق نشده، نزدیکان این نورسان آنها را طریق کشور دوم یعنی از قرقیزستان، قزاقستان و از ترکیه راهی بنگلادش کردند. حکومت تاجیکستان هنوز از 9 سال پیش صدها شهروند را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن بازگرداندند. حکومت تاجیکستان از این نگران است که رو به مذهب آوردن نسل نو و تحصیل آنها در دولت های اسلامی به نظام دنیوی در کشور لطمه وارد میکند و باعث به برخورد جریان های مذهبی در کشور میشود. اما بعضی منتقدان میگویند تحصیل در مدرسه های کشورهای اسلامی از ناچاری است، زیرا در داخل تاجیکستان امکان گرفتن تحصیل دینی تقریبا وجود ندارد.
و یک خبر دیگر نیز هست. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 11 دکبر طرح قانونی را قبول کردند که 20,000 خارجی و یا افراد بی‌شهروند را که در حدود کشور به طور غیر قانونی بود و بوش دارند از جوابگاری آزاد میکند. وکیلان گفتند بعد از نشر قانون در مطبوعات دولتی خارجی ها و افراد بی‌شهروند در تاجیکستان میتوانند گواهنامه اقامت خود را بگیرند. بینندگان عزیز، با همین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های روز و جالب را در کانال آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. یادتون عزیزان نرود که فردا شما را در نوید بامدادی منتظر خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. رهبری جناحی اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا نینسی پیلوسی روز سه‌شنبه گفت با دو اتهام، سو استفاده از مقام و مانع عدالت شدن و اظهار ناباوری برای پرزیدنت دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد. مسئله اعلام عیب به ضد ترامپ بر اساس دو بند مذکور هفته روان در کمیته حقوقی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای آوازدهی پیشنهاد خواهد شد. اگر کمیته آن را جانبداری کند، پس برای آوازدهی عمومی و مجلسی نمایندگان پیشنهاد می شود. دموکرات ها در مجلسی نمایندگان اکثریت را تشکیل می دهند و بنابراین به احتمال زیاد اعلام ناباوری به ترامپ جانبداری خواهد شد. تفتیش امکانی اظهار ناباوری به ترامپ پس از یک صحبت تلفنی او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی سر شد. دموکرات های مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ادعا دارند که ترامپ در صحبت تلفنی ماه ایولی سال روان با زلنسکی فشار آورده است تا به ضد رقیب سیاسی اش جو بایدن در اوکراین تفتیشات سر شود و بنابراین کمک های نظامی واشنگتن با کیف با تاخیر گذاشته شده است، ولی ترامپ میگوید فشار ناآورده است. هیئت های ترکیه، ایران و روسیه روز 10 دکبر برای شرکت در گفتگوهای سه‌جانبه صلح سوریه با پایتخت قزاقستان آمدند. در این باره از مرکزی مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه قزاقستان خبر دادند. این گفتگوها که به حل جنگ 8 ساله سوریه بخشیده شده است، تهیه کنستیتوسیه بعد جنگی، نقشه گزارش سیاسی، امنیت و برگردانیدن فراریان را در بر می‌گیرد. نشست آخر شهر نورسلطان 14مین دور گفتگوهای صلح سوریه در قزاقستان است. نخستین نشست مذکور ماه ژانویه سال 2017 در ترکیه برگزار شده بود. سند کشکنبایف، معاون مدیر اینستیتوت تحقیقات های استراتژی قزاقستان، پیشتر از این گفته بود که در واخوری مسئله های تکنیکی در شمال سوریه، در منطقه ایدلی و در ساحل فرات بحث می شود. صبحی روز چهارشنبه 11 دکبر دو ماشین پر از مواد ترکنده در نزد پایگاه باگرام، کلانترین پایگاه نظامیان ایالات متحده آمریکا در افغانستان ترکید که سبب مجروح شدن نکمتر از 5 نفر شد. رئیس ناحیه باگرام حاجی عبدالشکر قدوسی با بخش افغانستانی رادیو آزادی گفت که ماشین‌ها در دهه جان قدم واقع در کنار پایگاه باگرام ترکیده اند. با گفته این سرچشمه در این ترکیش یک پستگاه امنیتی ویران شده و سپس از آن جنگجویان از دیوار ویران شده با پستگاه در آمده با نیروهای دولتی برخورد نموده اند. جنرال علوزای احمدی فرمانده مرکز نیروهای امنیتی در باگرام با رادیو آزادی گفت
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده، خانه و اثر موج انفجار تخریب شده، ماجمه در قسمت که فعلا داخل شده.
در همین حال جنرال محفوظ ولی‌زاده رئیس پلیس ولایت شمالی پروان گفته است که مقصد حمله یک کاروان نظامی ایالات متحده آمریکا بوده است. تا به حال کسی این حمله را به دوش نگرفته است. پریزیدنت ترکیه رجب اردوغان هنگام سخنرانی در شهر انقره از بودن زرخریدان شرکت نظامی خصوصی واگنر روسیه در لیبیا خبر داد. درباره جایگیرشوی نظامیان در لیبیا میتوان گفت که واگنر روسیه آدمان خود را به آنجا فرستاده است. اگر لیبیا از ما نیز چنین درخواست را کند، ما هم نظامیان خود را خواهیم فرستاد. اقتباس آورده است بی بی سی از سخنان اردوغان. پس از سرنگون شدن حکومت معمر قذافی در سال 2011 در لیبیا جنگ شهروندی ادامه دارد. نیروهای ارتشی ملی لیبیا جنرال خلیف هفتر پایتخت شهر تریپولی را به محاصره گرفتند که در دست حکومت سازشی ملی از سوی جامعه جهانی اعتراف شده می باشد. با گفته چندین سرچشمه باوری بخش، جنگیان شرکت خصوصی نظام روسیه واگنر با جانبداری از جنرال هفتر می جنگند. روسیه اشتراک خود را در جنگ لیبیا رد می کند. دادستانی کل ازبکستان 10 دکبر خبر داد که تصمیم گرفت در آمدن وکیل دفاع شویسری گلنارا کریموا و گریگوار منجا را با خاک این کشور من کند. با اطلاع دادستانی گریگوار منجا گویا درباره زندان‌های ازبکستان معلومات دروغ پهن کرده است. وکالت وکیل دفاع خارجی گلنارا کریموا که از سوی مقامات شویسری داده شده است با پرونده مربوط به کریموا در آن کشور محدود می شود و بودن او در ازبکستان تنها با درخواست مقامات شویسری امکان پذیر شده بود، افزوده است دادستانی. در اظهارات دادستانی گفته شده است که خانواده گلنارا کریموا وکیل نوید دفاع را کیرا کرده اند و او اجازت فعالیت در ازبکستان را دارد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 11 دکبر طرح قانونی را قبول کردند که 20,000 خارجی و یا افراد بی‌شهروند را که در حدود کشور به طور غیر قانونی بود و باش دارند از جوابگاری آزاد میکند. وکیلان گفتند بعد از نشر قانون در مطبوعات دولتی خارجی ها و افراد بی‌شهروند در تاجیکستان میتوانند گواهنامه اقامت بگیرند. ولی بختوار سفرزاده وکیل پارلمان گفت این عفو به شهروندان تعلق دارد که در کشورهای شوروی پیشین حضور داشتند و حالا با سبب های گوناگون حجت رسمی بود و با قیدگیری را ندارند. او گفت این طرح به افرادی که بیرون از حدود شوروی پیشین زیستند دخل ندارد. این در حال است که در گذشته چندی از پناهندگان افغان از نداشتن سند و مشکلی گرفتن شهروندی در تاجیکستان شکایت کرده بودند. اکثر آنها در اخیرهای سالهای 90 و بعدی به قدرت رسیدن طالبان به تاجیکستان پناهنده شدند. بختوار سفرزاده گفت این عفو به آنها دخل ندارد. در سالهای 90 و بعدی آن صدها شهروند کشورهای شوروی پیشین از جمله ازبکستان و قرغیزستان به تاجیکستان آمدند و قانون نو آنها را در بر میگیرد. اکرام عمرزاده معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان روز 11 دکبر در جلسه پارلمان گفت طبق حساب آنها از 20,000 خارجی یا افراد بی‌شهروند که غیر قانونی بود و باش دارند 65% زنها هستند. او افزود در پی قبول قانون افرادی که در حالت معلق حقوقی قرار دارند صاحب گواهنامه اقامت دراز مدت میشوند و پس از 5 سال آن می توانند شهروندی تاجیکستان را گیرند.
مشکلات وابسته به موجود نبودنی شناسنامه های عمل کننده بیشتر به منفیت زنها و کودکان دیهات تاثیر منفی می رساند. زیرا خیلی 65% چنین شخصان را زنها تشکیل میدهند.
در حالت معلق حقوقی ماندن این افراد به کار و زندگی آنها تاثیر میرساند، از جمله به حقوق سیاسی، دسترسی به خدمات تندرستی، به قیدگیری در حالت ازدواج فرزندان و مکان زیست. این قانون نسبت به افرادی که شامل گروه های ممنوع هستند و به جنایت متهمان تطبیق نمی شود. بر اساس این طرح مهلت قانونی گردانی افراد بشهروند 3 سال پیش بینی شده است و مسئول تطبیق آن مقامات امور داخلی کشور می باشد. بختوار سفرزاده وکیل پارلمان تاکید نمود که در این سمت مقامات امور داخلی با حکومت های محلی همکاری خواهند کرد. شکرجان ظروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در خطاب به مسئولان نهادهای دولتی گفت نظارت کنند تا روند قانونی گردانی اشخاص بشهروند شفاف و بدون مشکل صورت گیرد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
اتحاد اروپا به تاجیکستان مشورت داد که فضای سیاسی کشور را در پیشروی انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی سال 2020 بازتر بکند. این نکته در اطلاعیه مطبوعاتی بعد انجام جلسه 8 شورای همکاری های تاجیکستان و اتحاد اروپا نشر شد. جلسه روز 10 دکبر در شهر بروسل دوام 30 دقیقه به رهبری گوردن رادمن وزیر امور خارجه و اروپایی جمهوری خرواتیا و وزیر امور خارجه تاجیکستان سیرالدین مهرالدین جریان گرفت. جانب ها بعد انجام این جلسه در یک نشستی مطبوعاتی مختصر نکات مهمی در جلسه مطرح شده را خلاصه کردند، ولی جزئیات زیاد ندادند. در اطلاعیه بعد نشست نشر شده آمده است که در جلسه شورا اینچنین مسائل حقوق بشر هم مطرح شد، مثلا تلاش های تاجیکستان برای اصلاح نظام محبس ها و کاهش ضعف پذیری هم زندانی ها و هم زندانبان ها. تاجیکستان در یک سال گذشته شاهد دستکم 3 حادثه خشونت در زندان ها شد. بعد این مقامات گفتند که از پی اصلاحات در نظام زندان ها می شوند. هیئت های تاجیکستان و اتحاد اروپا اظهار داشتند که گفت و شنید آنها روز 10 دکبر در بروسل با نتیجه های خوب و در فضای دوستانه جریان گرفته طرف ها در مسائل مورد بحث به تفاهم رسیدند. رهبری هیئت اتحاد اروپا گوردن رادمن در نشست خبری مشترک گفت همایش در فضای آشکارا و سازنده جریان گرفت و طرف تاجیکستان همه این نکات پیشنهادی اتحاد اروپا را پذیرفت. رادمن جزئیات نآورد، تنها رشته های گفتگو را نام بر کرد که با آنها همه مسئله های مربوط به روابط دو جانبه، حاکمیت قانون، رشد اجتماعی، اقتصادی، امنیت، حقوق انسان، مبارزه با فساد، رشد همکاری با جامعه شهروندی و غیره شامل شدند. او گفت
ما درباره راه های بهبود وضع صاحبکاری و جلب سرمایه های خارجی به اقتصاد تاجیکستان و رشد همکاری های منطقه‌ای در آسیای مرکزی صحبت کردیم.
سراج الدین مهرالدین رهبر هیئت تاجیکستان از کمک های اتحاد اروپا در رشد کشورش اظهار سپاس نمود و به اهمیت آنها و همچنین ادامه مکالمه با اتحاد اروپا تاکید کرد. با گفته او تاجیکستان در این نشست با چهارچوب حقوقی همکاری با اتحاد اروپا رشد تجارت در آسیای مرکزی در شرایط نو و بهتر توجه کرده است. او گفت
ما به مسئله های امنیتی منطقه به ویژه با نظرداشت وضع افغانستان و تحکیم امنیت در مرز میان تاجیکستان و افغانستان نظر کردیم.
بر اساس استراتژی نوی اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی راه اندازی همکاری های نزدیک اتحاد اروپا با کشورهای منطقه در مسائل مثل اصلاحات سیاسی و حقوق بشر، کمک در رشد اقتصادی و جلب سرمایه ها، مستقلیت دادگاهی و تقویت اقتصادی بازرگانی در نظر است.
مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته. به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار طلعت خورشید تو بنده باش. هم کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. هم کم صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا کن. قسمت تو همین بوده که من سر گذشته، نکن گلای از فلک این کار سر نوشته. قسمت تو همین بوده که من سر گذشته، نکن گلای از فلک این کار سر نوشته. هم کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا.
پرزیدنت آمریکا و وزیر امور خارجه این کشور با وزیر کارهای خارجه روسیه که به واشنگتن سفر کرده است ملاقات و درباره مسائل مختلف گفتگو کردند. سرگی لاوروف روز 10 دسامبر به واشنگتن رفت. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. خبری گفتگو بین ترامپ و سرگی لاوروف در صفحه توییتر رئیس جمهور آمریکا نیز نشر شد. دونالد ترامپ نوشته است با سرگی لاوروف ملاقات خوبی داشت و در مورد مسائل مختلف از جمله تجارت، ایران، کره شمالی، پیمان منی موشک‌های هسته‌ای میان پرواز، نظارت اسلحه هسته‌ای و دخالت‌های انتخاباتی گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا ابراز امید کرد است که گفتگوها در آینده نزدیک ادامه پیدا می‌کند.